ساعت 23 در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. گفتگوهای صلح خاورمیانه یک هفته دیگر در بیت المقدس پی گرفته می شود. 55 زندانی سیاسی عقیدتی در ایران خواستار تلاش بارک اوباما برای پایان دادن به تحریم ها علیه ایران شدند. و موافقان مخالفان محمد مرسی در روز عید فطر در خیابان های مصر به تحصن ادامه دادند. سلام و شب بخیر به شما در ایران. شمایی که با رادیو فردا همراه هستید، آزاده اسدی هستم و در این بخش اخبار پنجشنبه شب با شما خواهم بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد گفتگوهای صلح خاورمیانه بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در روز 23 مرداد ماه در بیت المقدس یا اورشلیم پی گرفته خواهد شد. این گفتگوها بین مذاکره کنندگان دو طرف برگزار خواهد شد و بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، میانجیگر آمریکایی نیز در این گفتگوها شرکت خواهد داشت. گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها ماه گذشته میلادی پس از تلاش آمریکا در واشنگتن از سر گرفته شد. طرفین در واشنگتن توافق کردند که در طول 9 ماه آینده به راهی برای حل اختلاف دست پیدا خواهند کرد. در ایران 55 زندانی سیاسی عقیدتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به باراک اوباما گفتند بدین وسیله می‌خواهند او را از آثار مخرب تحریم‌ها و تلاش برای منزوی کردن ایران بر زندگی روزمره مردم ایران آگاه کنند. آنها این تحریم‌ها را مجازات جمعی مردم ایران خواندند. امضا کنندگان این نامه که از طیف‌های مختلف فعالان سیاسی اجتماعی هستند، در این نامه با اشاره به آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی خطاب به همتای آمریکایی‌اش نوشتند که به نظر آنها دوره مسئولیت این دولت ممکن است آخرین فرصت برای حل و فصل عقلانی و قابل قبول چالش بین ایران و آمریکا باشد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که علی‌رغم درخواست‌های مکرر دولت مصر، هواداران محمد مرسی و معترضان به برکناری او در روز عید فطر نیز در خیابان‌های مصر به تحصن ادامه دادند. روز چهارشنبه دولت مصر هشدار داد که چادرهای معترضین در قاهره را برخواهد چید، اما روز پنجشنبه در جریان مراسم عید فطر اقدامی در این زمینه انجام نشد. این هشدار در حالی مطرح شده که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به اعتراض‌ها و خشونت‌ها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. و به گزارش خبرگزاری ها حملات هواپیماهای بدون سرنشین در یمن که گفته می شود آمریکایی ها هستند، دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. بنابر این گزارش ها 2 حمله روز پنجشنبه 7 حمله هواپیماهای بدون سرنشین در دولت اخیر بوده است. بنابر اعلام مقام های یمن، کشته شدگان مظنون به همکاری با مخالفان مسلحان هستند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
با یک گزارش ادامه میدیم این بخش خبری رو. یک نشریه تخصصی نظامی از ساخت یک تأسیسات پرتاب موشک در ایران خبر داده که میتواند برای آزمایش موشک های بالستیک هم به کار گرفته شود. از نوشین سید حسینی بشنویم.
نشریه تخصصی جینز که در حوزه اطلاعات نظامی فعالیت می‌کند، اخیراً گزارش داد که ایران تأسیسات جدیدی برای پرتاب موشک ساخته و اضافه کرده که این تأسیسات می‌توانند در عین حال برای آزمایش موشک‌های بالستیک هم به کار گرفته شوند. بر مبنای گزارش هفته‌نامه دفاعی جینز، تصاویر ماهواره‌ای هاکیست در محلی در نزدیکی شاهرود در استان سمنان ساخت و ساز بسیار گسترده‌ای در طول 3 سال گذشته بر روی تأسیساتی انجام شده که به ادعای این هفته‌نامه متعلق به سکوی پرتاب موشک و واحدهای پشتیبان آن است. ایران که در سالهای اخیر پیشرفت برنامه‌های فضایی را در دستور کار قرار داده، در بهمن ماه سال گذشته اقدام به پرتاب کاوشگر پیشگام به فضا کرد و برای نخستین بار به همراه آن یک میمون زنده اعزام کرد. این در حالی است که کشورهای غربی نگران آن هستند که تکنولوژی موشک‌های بالستیک دوربرد از سوی ایران برای پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای هم مورد استفاده قرار گیرد. احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در دولت دهم خرداد ماه امسال از بهره برداری از پایگاه پرتاب فضایی امام خمینی در مدت باقی مانده از عمر دولت دهم خبر داده و در توصیف این پایگاه فضایی جدید با نام امام خمینی گفته بود که این بار این پایگاه فضایی برای پرتاب حامل‌های جدید و با حجم بزرگتر طراحی و ساخته شده است. هفته‌نامه جینز گزارش داده که سایت واقع در شاهرود یکی از سه سایتی است که در نهایت برای انجام برنامه‌های فضایی ایران به کار گرفته خواهند شد. این در حالی است که رویترز تلاش‌های ایران برای ارتقا و آزمایش موشک‌های بالستیک و ساخت پایگاه فضایی را یکی از عواملی دانسته که اسرائیل با توسل به آن حمله پیشگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران را توجیه می‌کند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. بشنویم یک گزارش دیگه در ادامه در مورد ورود نظامیان و نیروهای امنیتی به عرصه فعالیت اقتصادی که در سالهای اخیر به موضوعی پر مناقشه در بین مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل شده. بسیاری این رویه رو مخل تمرکز نظامیان در انجام وظیفه ذاتی خودش میدونن و معتقد هستن که فعالیت اقتصادی به انجام وظیفه نیروهای نظامی و امنیتی آسیب میرسونه. در همین زمینه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اظهار نظر تازه‌ای کرده. از آبتین صدر بشنویم.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت که هر زمان دولت احساس کند نیازی به امکانات نظامیان در فعالیت اقتصادی ندارد، نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی کنار روند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، فیروزآبادی در مراسم سازمان سینمایی و هنرهای نمایشی دفاع مقدس با بیان اینکه اصلاً ژنرالی در فعالیت‌های اقتصادی نیست، گفت که نیروهای مسلح در اقتصاد به دولت کمک می‌کنند و هر کجا پیمانکاری نباشد و دسترسی به امکانات اجرایی وجود نداشته باشد، وارد عمل می‌شوند. به گفته او در زمان جنگ ایران و عراق به دلیل نبود پیمانکاران نیروهای مسلح وارد عمل شدند و در این مدت هیچ طرحی را سر خود در کشور اجرا نکردند. حضور نیروهای نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از موضوعاتی است که مقامهای ایران بارها به آن اذعان کرده و انتقادهای نیز به آن داشتند. در همین زمینه احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی با انتقاد از فعالیت اقتصادی نظامیان و نیروهای امنیتی از مقامهای حکومت خواست که در این مورد تصمیم قاطعانه‌ای بگیرند. به رغم انتقادهایی که در این زمینه از نظامیان می‌شود، آقای فیروزآبادی گفت نیروهای مسلح برای کسب درآمد و گرفتن کار مردم به صحنه نیامدند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد که برخی مزایده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مربوط به مناطق دورافتاده محرومی است که به دلیل مشکلات امنیتی پیمانکاران در آن شرکت نمی‌کنند. فیروزآبادی افسود این جزو آن دسته از کارهایی به حساب می‌آید که حتماً باید نیروهای مسلح انجام دهند. در حال حاضر بخش‌هایی از سپاه پاسداران همچون قرارگاه خاتم الانبیا بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلفی نظیر انرژی، راه و ترابری و مخابرات را در دست دارند. در این میان یکی از جنجالی ترین موارد نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیومی وابسته به سپاه بود، اقدامی که مجلس همان را سوری و کاملا غیر رقابتی دانست. سال گذشته نیز مسئولیت ساخت سد و نیروگاه بختیاری در استان لرستان که از آن به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی ایران یاد می شود به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران واگذار شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
23:08 در تهران هست. همچنان در پنجشنبه شب در این بخش خبری از رادیو فردا با شما هستیم. یک گزارش دیگه در ادامه خواهید شنید. بعد از اون که روز چهارشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی در بخشنامه‌ای از همه دستگاه‌های دولتی خواست تا برخی مصوبه‌های دولت پیشین رو اجرا نکنند، غلامحسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد این اقدام رو یک بدعت حقوقی و مغایر با قانون اساسی خواند. برخی از مصوبه های دولت محمود احمدی نژاد مثل طرح مهرآفرین با انتقادات و ایرادات قانونی زیادی از طرف مجلس روبرو شده و نمایندگان خواستار لغو این مصوبه هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا جمالی بشنویم.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد در واکنش به تازه ترین بخشنامه دولت حسن روحانی این بخشنامه را بدعتی حقوقی و مغایر با قانون اساسی خوانده است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین الهام در یادداشتی که در سایت خود منتشر کرده در 7 بند به نقد حقوقی بخشنامه اخیر دولت جدید پرداخته و ضمن مغایر خواندن آن با قانون خواستار لغو آن شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه هفته جاری در بخشنامه‌ای به تمام نهادهای دولتی دستور داد که اجرای طرح جنجالی مهرآفرین در دولت محمود احمدی نژاد که بر اساس آن هزاران نفر در دستگاه‌های دولتی استخدام می‌شدند را متوقف کنند. غلام حسین الهام در نقد حقوقی این بخشنامه با اشاره به سخن حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه گفته بود حقوقدان است نه یک سرهنگ، اضافه کرده که بخشنامه اخیر تبعات منفی در مدیریت کشور دارد و نیز مدعی شده که این بخشنامه بدون اطلاع رئیس جمهوری و از سوی معاون او صادر شده است. به گفته غلام حسین الهام در یک نظام حقوقی مصوبه نهادهای قانونگذار نباید با اتمام دوره کاریشان نقض و یا لغو شود. وی مسئولیت و عواقب ناشی از لغو مصوبه‌های دولت پیشین را بر عهده دولت جدید خوانده است. این انتقادات در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح مهرآفرین انتقادات زیادی داشتند و ایرادات قانونی بسیاری بر آن گرفتند. منتقدان اجرای طرح مهرآفرین آن را خطرناک و نابود کننده نظام اداری ایران توصیف کردند و مغایر با قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه کشوری خواندند. در طرح مهرآفرین مصوبه دولت محمود احمدی نژاد به نهادهای دولتی اجازه می‌داد تا 500 هزار نفر را در دستگاه‌های اجرایی استخدام کنند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما همین بخش رو با یک خبر دیگه ادامه می‌دیم. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران خواستند که مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستریش را کنار بگذارد. سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه بیانیه‌ای منتشر کردند با تاکید بر نقش پور محمدی در اعدام‌های فراغذایی تابستان 67. از حسن روحانی خواستند از تعیین او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کنه. بر اساس این بیانیه، سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1384 نقش مستقیم آقای پور محمدی را در اعدام‌های فراغذایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرده است. این بیانیه گوشزد می‌کند که در سال‌های 67 و 77 که پور محمدی مسئول بخش عملیات خارجی در وزارت اطلاعات بود، مصادف است با کشته شدن ده‌ها تن از ناراضیان سیاسی در خارج از کشور و شیوع قتل‌های زنجیره‌ای در ایران. اما بعد از این خبر دوباره برگردیم و بریم سراغ کشور دیگه خارج از ایران. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید گروه القاعده همچنان تهدیدی رو به گسترش به شمار می‌رود. در این گزارش تاکید شده که شاخه‌های این گروه در نقاط مختلف همچنان قادرند حملات مرگبار را به انجام برسانند. از همکارم حسین قویمی گزارشی بشنویم.
در گزارشی که از سوی گروهی از کارشناسان در جلسه شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده آمده است، اگرچه ایمن الزواهری رهبر جدید القاعده در بازسازی هسته رهبری این گروه در پاکستان با شکست مواجه شده و نتوانسته از شاخه‌های مختلف وابسته به القاعده را متحد کند، این گروه اما همچنان تهدیدی رو به گسترش محسوب می شود. در این گزارش آمده است که القاعده و گروه‌های وابسته به آن نسبت به گذشته گوناگون‌تر و متنوع‌تر شدند و این گروه با تاکتیک‌های خاص خود در پی حمله به اهداف جدید است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مقام‌های آمریکایی از جمله باراک اوباما رئیس جمهور این کشور بارها تأکید کردند که با کشته شدن اسامه بن لادن در اردیبهشت ماه 1390 هسته مرکزی القاعده ضعیف شده است. با این حال گزارش شورای امنیت تأکید دارد که ضعیف شدن قابلیت‌های القاعده به معنای فرو نشستن تهدیدهای این گروه نیست و افزوده است که افراد و گروه‌های مرتبط با القاعده از لحاظ تاکتیک و فناوری همچنان دست به ابداع می‌زنند. در این گزارش همچنین آمده اگرچه فرانسه و اتحادیه آفریقا به ترتیب در کشور مالی و سومالی شبه نظامیان القاعده را عقب رانده‌اند، در روسیه در مقابل صدها شبه نظامی غیر سوری وارد عمل شدند. در کنار این موارد، القاعده اخیراً مسئولیت حملاتی را در عراق و یمن نیز بر عهده گرفته است. آمریکا اگرچه بر تضعیف القاعده تاکید دارد، همچنان گوش به زنگ تهدیدهای این گروه است و در همین زمینه واشنگتن در پی تهدید تروریستی 21 سفارتخانه و کنسولگری آمریکا در کشورهای اسلامی را موقتاً تعطیل کرده است. گزارش‌های مختلف این تعطیلی را مرتبط با نقشه القاعده علیه اماکن دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه و کشورهای مسلمان دانستند و خبرگزاری فرانسه نیز می‌گوید که این اقدام پس از آن صورت گرفته است که ایمن الزواهری در تماسی با فرماندهان محلی القاعده فرمان حمله به مراکز آمریکا در خاورمیانه را صادر کرد.
شورای امنیت سازمان ملل گفته که گروه القاعده همچنان تهدیدی رو به گسترش محسوب میشه. حسین قویمی گزارش میداد. ممنون که با ما بودید در یک رو به گذشته. حدود یک رو به آینده هم سرخط خبرها رو از همینجا دنبال کنید.